ساعت 8 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع آمریکا وارد تل آویو شد. گزارش صندوق بین المللی پول حاکی است که بدهی های دولت ابراهیم رئیسی در سال جاری به معادل 3 سال بودجه ایران بالغ می شود. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان گفت نابودی اسرائیل و فلسطینیان شدنی نیست، بحران کنونی نیازمند راه حل عادلانه است. سلام، من نسرین افشار هستم و به این بخش خبری خوش آمدید. وزیر دفاع آمریکا بامداد جمعه وارد تل آویو شد. لوید آستین با تاکید برای حمایت بی‌دریغ آمریکا از مردم اسرائیل گفت این دیدار تعهد واشنگتن برای این مهم است که اسرائیل به امکانات لازم برای دفاع از خود دسترسی داشته باشد. وزیر دفاع آمریکا در تل آویو با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتگو کرد. او قرار است در ادامه سفر خود با نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. سخنگوی ارتش اسرائیل در مورد سفر وزیر دفاع آمریکا گفت ایالات متحده مهمترین شریک استراتژیک اسرائیل است و هر کس که نظاره‌گر است آمادگی ما را می‌بیند. سفر لوید آستین به اسرائیل همزمان بود با سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به لبنان و دیدار و گفتگوی او با حسن نصرالله دبیرکل حزب الله. لوید آستین پس از آنتونی بلینکن وزیر خارجه دومین وزیر ارشد دولت جو بایدن است که در کمتر از 24 ساعت به اسرائیل سفر می کند. گزارش جدید صندوق بین المللی پول حاکی است که بدهی های دولت ایران در سال جاری به معادل 3 سال بودجه عمومی دولت خواهد رسید. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش فصلی خود پیش بینی کرده است که بدهی های دولت ابراهیم رئیسی در سال جاری به معادل 30.6% از کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد. با این حساب بدهی های دولت از 112 میلیارد دلار فراتر می رود که معادل بیش از 3 سال بودجه عمومی کشور است. معلوم نیست دولت ایران چه برنامه برای تسویه چنین حجم عظیمی از بدهی ها دارد. استقراض بی‌روی از بانک مرکزی و دیگر نهادهای مالی کشور برای جبران کسر بودجه به جهش نقدینگی و تورم افسرگسیخته منجر شده است. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هشدار داد که نه نابودی فلسطینیان و نه نابودی اسرائیل ممکن نیست. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان بدون اشاره به نام گروه حماس از حمله به غیر نظامیان انتقاد کرد. او در عین حال از وضعیت انسانی کنونی در غزه در پی واکنش اسرائیل به حملات حماس ابراز نگرانی کرد. این روحانی اهل سنت از طرح تشکیل 2 دولت برای حل مسئله فلسطین حمایت کرد و گفت بحران کنونی نیازمند یک حل و فصل عادلانه است. این اظهارات در حالی بیان می شود که در تبلیغات جمهوری اسلامی شعار نابودی اسرائیل در محوریت دیپلماسی منطقه ایران قرار دارد. در همین زمینه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی از آلمان قرار است که از خط ارتباطی تلفن همراه ما باشند. بله، همراه ما هستن. آقای مهدوی آزاد خیلی خوش اومدید. سوال من از شما اینه که 2 روز پس از سخنان علی خامنه ای در حمایت از حماس، مولوی عبدالحمید اسماعیل زئی در خطبه های نماز جمعه این هفته گفته نابودی اسرائیل شدنی نیست و همطور که در خبرها گفتیم بحران کنونی نیازمند راه حل عادلانه است. این اتفاق در حالی که اکثر امامان جمعه در خطبه های نماز جمعه شون از حمله حماس به اسرائیل حمایت کردند و بدون در نظر گرفتن خونهای ریخته شده خواستار نابودی اسرائیل شدند. در این مورد ارزیابیتون چیه؟
سلام و عرض ادب دارم. میدونید ما حدود 900 امام جمعه در ایران داریم که تمام این 900 امام جمعه عملا توسط مرکزیت قدرت، این توسط نهادی که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هست منصوب میشه. یک استثناء داریم در مورد ائمه جماعات اهل تسنن که تازه در همون هم حکومت و قدرت دخالت میکنه. یک نمونه خیلی معروفش موقعی که مولوی گرگیچ از امام جمعه اهل سنت آزاد شهر عزل شد، دیدید دیگه تصویر نامش منتشر شد که سید کاظم نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان رسما نامه نوشت، او را عزل کرد و مولوی نعمت الله مشعوف رو منصوب کرد. در این ماجرا نهایتا مولوی عبدالحمید یک استثناء هست، یعنی او یک شخصیتی است که اعتبارش رو دیگه از حکومت نگرفته، اگر حکومت زورش میرسه تا حالا برکنار و بازداشت کرده بود، هم به واسطه جایگاهش در مسجد جامع مکی، هم به واسطه جایگاه علمیش، تحصیلاتش در پاکستان، نفوذش در عربستان، نفوذش در جهان اسلام و اهل تسنن. بنابراین میخوام بدونید که جایگاه مولوی عبدالحمید متفاوته با بقیه ائمه جمعه، مقایسه نکنیم. او این جرأت رو داره و این توان رو داره که حرف خودش رو بزنه. بقیه ائمه جماعت چون منسوبن، بولتنهایی که از مرکز فرستاده میشه رو تکرار میکنن. این مسئله اول. مسئله دوم، موضعی که مولوی عبدالحمید داره در حقیقت موضع قدیمی او هم هست، همون موضع رسمی مبارزان فلسطینی هست. میدونید حرکت تحریر قدیمی ترین حرکت که توسط یاسر عرفات بنیان گذاشته شد، قدیمی ترین حرکت فلسطینی است. جنبش فتح رسید که الان محمود عباس هست. در واقع حماس علیه این جریان کودتا کرد، با خونریزی، با کودتا غزه رو اشغال کرد. حماس نماینده فلسطینی ها نیست، جامعه جهانی در واقع محمود عباس رو نماینده فلسطینی ها میدونه، جریان معتدل فلسطینی ها رو نماینده میدونه و اون جریان جریانی است که همین راهکاری که عبدالحمید گفته رو داره میگه، یعنی راهکار دو دولتی دو کشوری. اون جریان صحبت از نابودی اسرائیل نمیکنه. اینطوری واسه جنبندی میکنم، در واقع جمهوری اسلامی ایران با اسپانسرهاش، با گروه های نیابتش مثل حماس، مثل حزب الله لبنان که دیگه وارد حوزه تروریسم شدن، اینها در واقع اقلیت جهان اسلام هستن، همون نیروهای تندروی علاقمند به روش‌های تروریستی هستن که نه تنها علیه جهان غرب یا موجودیت اسرائیل، که حتی در مقابل اکثریت مردم فلسطین هم ایستادند. اینی که میبینید در تهران ناگهان این صدای عجیب شنیده میشه، صدای مولوی عبدالحمید، این در واقع موضع رسمی اکثریت جهان اسلام هست، منتها در ایران ایدئولوژیک با سانسور رسانه‌ها، با سرکوب، طبیعتاً ناگهان به گوش میرسه.
آقای مهدوی آزاد، این موضعی که حکومت در مقابل اسرائیل داره، همون رفتار اسرائیل ستیزی، اساساً چه دستاوردها و چه هزینه‌هایی برای جمهوری اسلامی تا الان داشته و در ادامه این روند باید شاهد چه چیزایی باشیم با این شرایط کنونی؟
هیچ دستاوردی نداشته برای ما و نه تنها برای ما، به عنوان ایران هیچ دستاوردی نداشته، برای ملت فلسطین هم هیچ چیزی نداشته جز بدبختی و ضعف و عقب ماندن و شکست. در واقع موقعی که انقلاب جمهوری انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت 1979 بهمن 1357، جهان عرب و جهان اسلام همه طرفدار مردم فلسطین بودند و دشمن یا مخالف اسرائیل، به غیر از یکی که چند ماه قبل از جمهوری اسلامی مصر یه جورایی وارد آشتی شد، همه مخالف اسرائیل بودن. عملکرد جمهوری اسلامی ایران باعث شد که حکومت‌های عرب و عرب و جهان اسلام با اسرائیل متحد بشن از ترس این دشمن بزرگ به نام جمهوری اسلامی که همه جا دخالت میکرد. این یک. دوم، یه زمانی حدود 30-40 سال پیش حمایت از مردم فلسطین یه نوع حمایت روشنفکری بود، حمایت حقوق بشری بود، چون درسته که توشون گروه های تندرو هم بود، اون تا اون موقعی که میگفتن انتفاضه سنگ بود در مقابل تانک. موقعی که جمهوری اسلامی اومد سیاست رو عوض کرد، گفت ما انتفاضه سنگ رو تبدیل میکنیم به انتفاضه موشک، در واقع وارد مسیری شد که حالا شنبه این گذشته عمل که نتیجهش رو میوش رو در این عملیات های تروریستی و کارهای وحشتناک حماس دیدید. در واقع الان دیگه چیزی به نام مردم مظلوم فلسطین متاسفانه وجود نداره. وجود داره، وجود داره، نمیتونید دیگه دفاع کنید. موقعی که حماس میاد سر میبره، موقعی که سر شهروند غیر نظامی رو با بیل قطع میکنن، موقعی که زن باردار رو چاقو میکنن تو شکمش، اون جنایت انجام میدن، بچه کودک خردسال رو آتش میزنن، شما دیگه نمیتونید از حق حقوقی دفاع کنید. حماس واقعا این موضع سیاسی واقعا تبدیل شده به داعش. بنابراین بذارید اینطوری جنبندی کنم، ساعتها روزها میشه درباره این ماجرا حرف زد، اما عملکرد حکومت ایران، اصرار مؤکدش برای اینکه تغییر جهت نده، درسته نون و آب زیادی برای فرماندهان سپاه آورد، اما نهایتا مردم فلسطین رو تنها تر کرد، ایران رو هم مجموعا بدبخت و بدبخت و بدبخت تر کرد.
سپاسگزارم از شما، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان که همراه ما بودید. اما معاون حقوقی ابراهیم رئیسی میگوید حاضریم در مورد هواپیمای اوکراینی با 4 کشور شاکی مذاکره کنیم. کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین به دلیل سرنگونی هواپیمای مسافر برای اوکراین و کشته شدن همه 176 مسافر و خدم اون پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان بین المللی دادگستری تشکیل داده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش وحید پوراستاد.
بعد از طرح شکایت 4 کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه جمهوری اسلامی در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در تازه‌ترین واکنش به طرح شکایت گفته 100% این کار غیر عمدی بوده و هیچ انسان عاقلی هواپیمای خودش را در آسمان ساقط نمی‌کند. محمد دهقانی همچنین گفته البته بعضی از این کشورها هم ذی‌نفع نیستند اما شکایت کردند در حالی که ربطی به آنها ندارد. او همچنین گفت جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده که حاضر است در مورد هواپیمای اوکراینی با این 4 کشور مذاکره کند. محمد دهقانی معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران اواخر تیر ماه هم گفته بود چون در این باره متهمان در داخل ایران محاکمه شدند دیگر شکایت این 4 کشور موضوعیت ندارد.
راجع به هواپیمای اوکراینی البته چون ما در داخل کشور محاکمه را انجام دادیم، اصل منع محاکمه مضاعف اقتضا میکرد که این کشورها دیگه در یک دیوان بین‌المللی شکایتشون رو مطرح نکنن، چون ما در داخل کشور محاکمه را انجام دادیم و رأی صادر شده.
11 مهر ماه امسال 4 کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در بیانیه مشترک اعلام کردند بر اساس بحث‌هایی که با مقام‌های جمهوری اسلامی داشتند امکان پیشرفت معناداری وجود نداشته و چون موازی آنها از یکدیگر بسیار دور است بنابراین به شکایت خود در دیوان بین‌المللی دادگستری ادامه خواهند داد. جواد سلیمانی از خانواده بازماندگان هواپیمای اوکراینی که همسرش الناز نبیعی را در این پرواز از دست داد میگوید امیدوار است که این 4 کشور وارد مذاکرات بیفایده با جمهوری اسلامی نشوند.
جمهوری اسلامی از ابتدا سرنگونی هواپیمای اوکراینی موضوع مربوط به داخل ایران میدونست. حالا بعد از اینکه پرونده ارجاع داده شده به دیوان بین المللی دادگستری به فکر مذاکره با دولت‌ها افتاده و همچنین اصرار داره برای پرداخت غرامت. خب خانواده هواپیمای اوکراینی اکثریتشون موضوعشون مشخصه، به دنبال غرامت نیستن، به دنبال برقراری عدالت و کشف حقیقت هستن. امیدواریم که دولت‌هایی که این پرونده رو پیگیری می‌کنن، کانادا، اوکراین، انگلستان و سوئد، سرگرم مذاکرات بیفایده با جمهوری اسلامی نشن و هرچه سریعتر پرونده رو در دیوان بین‌المللی دادگستری به پیش ببرن. همچنین حمایت کنن از خانواده برای شکایت در دیوان بین‌المللی کیفری.
کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین 14 تیر ماه امسال به دلیل سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن همه 176 مسافر و خدمه آن در 18 تیر ماه 98 پرونده علیه جمهوری اسلامی در عالی ترین دادگاه سازمان ملل در لاهه تشکیل دادند. بعد از آن وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این شکایت آن را با اهداف و اغراض سیاسی خواند و سرنگونی هواپیما تنها به عنوان سانحه یاد کرد. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 در اسفند ماه سال گذشته در بیانیه‌ای دادگاه متهمان این پرونده در داخل ایران را نمایشی خواندند و اعلام کردند پیش از پایان دادگاه نمایشی با ذکر علل عدم صلاحیت دادگاه نسبت به استرداد شکایت و ترک دادگاه اقدام کردند. محسن اسدی لاری و زهرا مجد که دختر و پسر خود را در این هواپیما از دست دادند سال گذشته در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز گفته بودند باور دارند حکومت به عنوان سپر انسانی هواپیما را سرنگون کرده است. صدای زهرا مجد در انتقاد به روند رسیدگی به این پرونده:
روز بعد بلدوزر آوردن و تمام صحنه پاک شد. شما جنایت رو، یه جنایت ساده، یه قتل کوچیک که توی آپارتمان صورت بگیره چجوری بررسی میشه؟ کارگاه میاد چیکار میکنه؟ میاد انگوش نگاری میکنه، میاد از اون آثاری که باقی مونده در واقع شواهد رو در کنار هم دیگه قرار میده تا به علتش برسه. چطور ممکنه صحنه جنایتی که تمام با خاک یکسان شده باشه بعدن امکان اینوستیگیشن و در واقع بررسی توش بیاد؟ یک مشکل اصلی ما که تو هیچ از این گزارش‌های کارشناسی هم مطرح نشده این مسائل قبل و بعد بوده.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی 27 فروردین ماه امسال اعلام کرد برای متهم ردیف اول این پرونده 13 سال حبس صادر کرده که 10 سال آن قابل اجراست و 9 پرسنل نظامی دیگر این پرونده نیز به 1 تا 2 سال زندان محکوم شدند. در گزارش قوه قضاییه نام این افراد برده نشد.
با اتمام گزارش وحید پور استاد به پایان این بخش خبر هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.